الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. همطور که عرض شد حدیث عنوان بصری رو انشاءالله عزیزان به عنوان یک برنامه‌ای که دائم همه اجزای اون مد نظرشون باشد در ذهن و ذکرشون داشته باشد. عنوان گفت که به امام مقدار از علمتون رو به من مرحمت بفرمایید. حضرت فرمودند که اصلا لیس العلم تعلیم، علم تعلیمی نیست، یه نوریست که خداوند به قلب هر کس که خواست هدایت کنه میفرسته، یقع فی قلبه، واقع میکنه در قلب کسی که بخواه هدایتش. خب همه حرف عرض شد همینه. حالا یه قدم حضرت کمکش کردن، فرمودن خب اگر میخوای پس اون علمی که نوره به قلبت برسه، باید اولا بگردی حقیقت عبودیت خودت رو در نفس پیدا کنی و بعدم اون رو عمل کنی و بعدم از خدا بخوای فهمت بده، خدا فهمت میده. این همه حرف. یک دستگاه کامل جامع، سائل سوال کننده با اون دقتی که داره خب میاد برای اینکه بتونه راه بیفته سوال رو ادامه میده که ابن رسول الله حالا حقیقت عبودیت رو چطوری به دست بیارم. حضرت فرمودن 3 تا کار باید بکنی. یکی اینی که اون چه مال تو در اختیار توه ملک خودت حساب نکنی. بنده که مالک چیزی نیست. یکی هم این که نفس زندگی خودت با برنامه خودت اداره نکنی. تدبیر نفس مال خداست. حالا بحث میشه. و یکی هم این که مشغول تمام زندگی یه چیز باشه، مشغول انجام امر خدا و ترک نهی خود. این تا اینجا. ما هنوز رو این یه مقدار میمونیم، هرچند که خودم نظرم از تون قسمت اولش هم بازم حق مطلب ادا نشد. یعنی بنده چیز جدیدی نمیخوام بگم، ولی اون چیزی که گفته شد انگار بازم قابل توجه است. چون یک بحث شد که حقیقت عبودیت معامل علم است. حقیقت عبودیت رو باید خیلی روش عزیزان بعدنا تأمل بفرما. ذات عبودیت 2 تا مسئله رو حل میکنه که من هیچم هیچ، اوز همه چیز همه چیز. رمز و رموز کار تو اینجاست و هر چه رو این بمونیم نتیجه میشه. بعدن حضرت برای اینکه این در قلب ما خوب بشینه دارن ادامه میدن که سوال کننده میگه خب یا نه رسول الله، من میخوام راه بیفتم، من میخوام که حقیقت عبودیت خودم رو پیدا کنم، چه کار کنم؟ حضرت راههایی یادش میدن که این حقیقت عبودیت خودش رو پیدا کنه. چه راهی یادش میدن؟ راه فنا. نوشتن مقام فنا. دقیقا دقت کنین. انسان به جایی برسه که در عالم از هیچ جهتی خود رو نبینه، حق رو ببینه، خود رو به وسعت تدبیر حق ببینه، نه به محدوده تدبیر خودش، خود رو به وسعت مالکیت حق ببینه نه به محدوده مالکیت خودش. دروغه دیگه، خودش خودی نداره. خود را به وسعت امر و نهی حق ببینه نه به محدوده دلم اینا میخواد دلم اینا نمیخواد. شما میدونید که عبودیت یعنی فنا، یعنی من هیچ هم هیچ، اوست که همه چیز همه چیز. برای همین هم عرفا خیلی این جملشون خوبه، خوب یعنی سلوکیست، خوبه است که یعنی خودشون رسیدن. میگن انسان باید به مقامی برسه که فقط نظر به حق بشه. میگن انسان در کمال خودش فقط نظر به حق است، هیچ چی دیگه شما نیستی، فقط نظر به حق. حالا با دستور حضرت نگاه کنید، وقتی آدم مالی که در اختیارشه رو نبینه، حق رو ببینه و مال رو مال حق ببینه، ببینی نظر شروع شد. چه موقع مشکل داره؟ نظر به مال میکنه، بیچاره میشه. چه موقع از نظر به مال آزاد میشه؟ وقتی مال رو مال حق ببینه. خب پس به صاحب مال نظر میکنه. باز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، دو تا دقت بفرم. پس این از یه زاویه که حالا آروم آروم میریم جلو، بهش میگن مقامی که انسان به فنا برسد. اصلا این لغت ها لغت های عجیب و غریب، اینا دقیقا همین هاست که ما تو زندگیمون کمکمون کردن که به دست بیاریم. یکی این که میگن سالک به مقام تجرد برسد، هر دوشا ببینیم با دستور حضرت چقدر قشنگ میشه. تجرد یعنی مقام غیبی شما، مقابلش چیست؟ ماده، مقام کسرت. هر چه ما از ماده و کسرت منصرف بشیم خب به مقام غیبی میرسیم. غیب مقام غیر کسرت دیگه، عالم غیب عالم کسرت نیست، عالم وحدته. عالم ماده عالم کسرته، از طرف ذات شما غیب است، تجرد داره. میگن که اگه آدم حواسش باشه این خودش نبینه، مال رو مال خودش نبینه، میل خودش رو آره و نه و باید و نبایدش نبینه، منصرف بشه برمیگرده به غیب خودش. به غیب خودش که برگشت تمام عالم غیب را روبروی خودش میابه دیگه. همطور که ما به کسرت خودمون که برمیگردیم همه عالم کسرت رو میبینیم. پس حضرت خیلی دستور دقیقی فرمودن، میفرماد آقا جان اول بدون علم رو باید برگردی پیش خدا تا پیدا کنی. چطوری برگردی پیش خدا؟ عبودیت رو پیدا کنی. عبودیت یعنی وصله به رب. عبودیت یه لغت مضاف است، اضافه ای است، مثل بالا است که بالا به اعتبار پایین بالاست. عبودیت به اعتبار ربوبیت، یعنی تو قلبمون انشاءالله همین که عبودیتمون رو پیدا کردیم هیچ چی جز وصله به حق پیدا نمیشه برامون. یکی حضرت می فرمان حواست باشه، میخوای به مقامی که به وسعت حق در صحنه باشی برسی. فانی، فنا یعنی اینکه انسان دیگه خودش نباشه، حق در صحنه باشه. خب حالا چشمش چشم الهیست، نه اینکه چشمش کور بشه نابود بشه. فنا غیر نابودیست، فنا همیشه بهش میگن بقاییست که از یه جهت فناست، یعنی فانی از خود و باقی به حق. خب این باقی به حق شرطش فنا از خودست. چطوری فنا از خود؟ خود نبی میخوام خودم رو نبینم چی چه کار کنم؟ هر چی در اختیار توه و مال خودت ندون. ببینید دو تا کار ازش میاد. همین که شما منصرف شدید از کسرت ها به تجرد خودتون برمیگردید. صورت غیب اسمش بیاد کشف. اهل کشف هیچ کاری نمی کنن غیر همین کار. شنیدن میگن بعضی اهل کشفن یعنی منتقل میشن به غیب عالم. برای اینکه منتقل بشن به غیب عالم چه کار میکنن؟ خب منصرف میشن از کسرت. چطوری منصرف شیم از کسرت؟ خب به این آسونی، این مال رو مال خودمون نداری. اومد مال خداست. نعیمت خب نعیمت نعیمت چیزی نعیمت مال ما نبود. مثل نیست که الان یکی یه ماشین داره بعد ماشینشو بفروشه چرا رفتی من داره بخره مال خودش است، بفروشه مال خودش است. مال خدا اومد در اختیار ما، خب باید بگردیم نیم با کجا بذاریم. مال اونه دیگه، به دستونه، اون باید مال اونه گذاشت. نعیمت خب نعیمت چه مشکلی برای ما ایجاد میکنه؟ اینجاست که هر دوتا مسئله حل میشه. تا یکیشا پس انتقال به غیب شروع میشه. کشف، حالا کشف خیلی چیز خوبیه، اما نه این کشفایی که مشهور است اهل کرامت میکنن. کشف انشاءالله یعنی که آدم در این عالم گوهر هستی یعنی وجود حق را ببینه. نمیگن کشف، لقاء الله کشفه، یعنی آدم بتونه من یرجو لقاء الله لقاء ربه امید داشته باشه دادن با ربش ملاقات کنید. الله مگه نور و سماوات و الارض نیست؟ خب این نور آسمانه ببینید. با چی؟ با همین دستور. پس کار خیلی آسونه و اون این که مال حق رو جز به راه حق مده. حالا بیایم اول این طرفش نگاه کنیم. نمیدونم شما تو زندگی ها افراد دیده، خب ما با سنمون خیلی تجربه، اگه این پیری هیچ نفعی نداره تجربه های خوبی با آدم ده، خدا کنه تجربه ها رو بتونیم استفاده کنیم. بعضی ها رو شما دیدین، ما هم دیدیم، بعضیشون بد نبود، یه زندگی نسبتا سالمی داشت. خب مال شرایط اقتصادی دیدین، خب یه شرایط رو بعضشون خوب شد. خب طور نیست کسی وزنش خوب شد، هیچ طور نیست. بعد پولی که پیشش اومد فکر کرد با برنامه خودش باید مصرف کنه. به جان امام زمان، به روزگار افتادن، یا پول داره بدبختن یا فقیر نکنک بدبختن، چه فرق میکنه دیگه؟ یعنی یکیه دیگه. همین که این پولی که اومد سراغش، خب مالشون که نبود، بنده را مولا پول بهش میده بره به دستور مولا خرج کنه. حالا خودش دستور داده فرشم برا خونت بخر، میوم بخر در حد، اما نگفته به خواست خودت بخر، به خواست من بخر فرموده. پول اومد دستش، خب بنابراین خب پولی که اومد باید این پول مال خداست، طبق برنامه اون خرج کنی، دکور خونه رو عوض کن. فکر کرد که مالشه، خب مالشه، خرج کرد طبق میل خودش. بعدم دیگه دیدیم که همه یه اون مال دیدیم این آدمه خیلی یه جور دیگه شد بفرما. بعد خب یه خود دیگه همه دامه دادیم بیچاره شد. دو جورم بیچاره گرد کردم داریم، یکی این که از میفتن تو ثروت و فاسد میشن، و خیلی این وریش هم من زیاد دیدم که چون پولی که در اختیارش اومد به اذن خدا خرج نکردن، باورت میاد با یه ثروتای فوق‌العاده عجیب به روزگاری افتادن که دختر معلمش حقوقش رو باید با هم با باباش مادرش می‌خوردن. این درست عکسش، یعنی اون آدمی که اصلا ثروت‌ها همین دنبال بود خونه، یکی از بهترین خونه‌ها رو داشت، ولی همون ببینید یه چی میشه. چرا؟ چون فکر کرد پولی که براش اومه مال خودشه، باید خرج کنه. جمعی فرماد نه، تو بنده و وقت نیستی، بنده که نباشی رب نمیبینی، رب که نبینی بدبخت میشی. دوباره برگردم به اول بحث، ما چه موقع علم پیدا میکنیم؟ وقتی رب ببینیم. ربه که تمام عالم رو برنامه ریزی میکنه. علم چیه؟ علم اینه که من وقایع رو، حقایق رو ببینم، ملک ببینم، مقام اهل بیت ببینم، حقیقت قرآن ببینم، سنن الهی ببینم. اینا رو میگن علم. اینا همش میشه کیه؟ میشه ربه. کی میشه دینا را دی؟ وقتی که رب رو ببینم. کی میتونم رب رو ببینم؟ وقتی من عبد باشم. وقتی من عبد باشم من کیم؟ بنده اون. پس اون رو هی میبینم. بنده که خودش نمیبینه که، بنده رب که نیستم، بنده. بعد رب میشه علم. حالا چطوری من به لطف الهی بنده بشم؟ فرمود سه تا کار بکن. یکی این که بلدی ان لا یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله ملک، اون چه که خدا به عنوان وسیله در اختیارش گذاشته است، به اون عنایت کرده، خوله بهش داده است، ملک خودش نبینه. چرا؟ فرمودن برای اینکه بنده که ملک نداره. مال یران المال مال الله یزعونه حیث امر الله بهی، همه حرف تو این تیکه است. مال مال خداست، باید اونجور که خدا میگه خرج کن. شما گاهی میبینین که زندگی دون اون برکت نابی که خیلی دنبالشی نیست نداره، ردش رو بگیرید عزیزان. منم ردش رو بگیرم. ردش کجاست؟ مالی که خدا در اختیار من گذاشته بندوار مصرف نکردم. خب اونم میگه چی؟ میگه برو بکاره، برو خود هر کاری باقشم خواهی بکن. یعنی وقتی کسی بنده نشد رب به قلبش تجلی نمی کنه. آدم نه نماز میخونه، نماز نیست، دلش شاد نیست، تواضع نمیتونه بکنه، نمیتونه تقاضا کنه، نمیتونه دعا بخونه، نمیتونه تنهاییش به بهتری نحو استفاده کنه، نمیتونه تو رجب یه استغفار کامل بگه. ریشه‌شو باید کجا پیدا کنه؟ برای اینکه مالی را دادن در اختیار ما که اونجایی که اون میگه بذاریم، اونجایی که خودمون خواستیم گذاشتیم. دومیش خیلی دستور عجیبی است، خیلی عجیبه است. تمام دیوان حافظ رو اگه سر هم کنیم میشه این قسمت دوم، لا یدبر العبد لنفسه تدبیر. علامه طباطبایی میفرمان دیوان حافظ یک دستور سیر و سلوک کامل است. حالا انشاءالله من اینا یک کمی شرح میدم، حالا برین دیوانه بخونیم. میفرمان دومین شکل، دومین راه برای رسیدن به عبودیت این است که بنده، لا یدبر العبد، بنده تدبیری برای نفس خودش نداشته باشد، هیچ تدبیری. بالاخره امام صادق هم آدم صادق که نیستن که صد تا اشکال برای اون پیش میاد تو ذهنت، خب اشکال رو رفع کنین. امام صادق که نباید رفع کرد که، نمیشه این جمله امام صادق ها ندیده گرفت، باید ببینیم منظورشون چیه. نمیشدم یه جوری تفسیر کرد که نظر ما باشه، باید نظر وجود مقدس امام ساده باشه. آقا من تدبیرش ما چی میگی؟ تدبیر که همین عربیه دیگه، لا یدبر العبد، عبد تدبیر نکنه لنفسهی، برای نفس خودش چی؟ تدبیرا، هیچ تدبیر. اصطلاحا هم حالا مهم میگون بلکه بشه خدا کمک کنه حل بشه، اصطلاحا هم به این میگن مقام توحید. ببینید شما اول مقدمات بحث عنایت داشته باشید، ببینید به کجا میرسید. قبول دارین که همه عالم در قبضه خداست دیگه، کسی که رو این شک نداره که تمام این عالم تجلیات اسماء الهی است، درسته؟ حالا اگر که ما بذاریم به عهده خدا. یعنی در عالمی که خدا همه کار است، خب ما بپذیریم خدا همه کار است. دنباله بحث گیرتون عل میکنه. ما چی کاره؟ ما هیچی، ما کارمون نیست که. ببینید، و جمله تو اشتغالهی، جمله مشغولیات این چی باشه؟ فیما امره تعالی بهی و نهاه عن. جمله کار ما این است که هر چی گفته است انجام بدیم، هر چی گفته داده. ما فقط همینیم. آقا به ما گفته است که باید بری مثلا کسب کنی. چرا؟ به قول امام حسین عجیبه، برای اینکه سنت پیغمبر را کسب میکردن، نه برای اینکه رزق به دست بیاری. جمله امام حسینه، ببینید، میفرمان چون رزقی که خدا میده، پس چرا ببینید کاسبی کنی؟ سنته که پیامبرا کاسبی میکردن. دیدین که یکی چوپون بوده، یکی نجار بوده، یکی زره درست کرده. همین تو اون کتاب رزق مفصل. یعنی خب حالا بعد که رزق میبینیم کاسبی که چی بشی؟ چه کمک به مردم بکنی. رزقمون چی میاد؟ این کشندن به انسان ها با رزقشون، با کارشون رزقشون رو دنبال نمی کردن، با کارشون رزاق راضی می کردن. خیلی، حالا من نمونه میارم، حالا اگه بشه خدا به من کمک کنه تا صبح قیامت میشه بحث کرد رو این. خیلی این حرف داره. اولین مثالش اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین. روی هم رفته، میدونین که اهل البیت یه مسئولیتی توی این عالم داشتن. اونجور نبود از که برنامهشون یه شغل خاص باشید. فرصت میکردن امام باقر میرفتن بیل میزدن. ولی اینجور نیست که شما فکر کنین ائمه هر روز میرفتن صحرا با بیل میزدن یا تو بازار کاسب میکردن. نه، وظیفهشون یه چیزی بوده است. دیدیدم که عموما اینا آدم فقیری نبودن، فقرا میمدن در خونه اینا کیسه طلا میگرفتن و میرفتن راستی بسشون هم میدادن. نمیمدن در خونه اینا برنسن هزار تومنشون بدن برندن، نه، اونقدر پولشون میدادن که این بتونه بره کاسبی کنه در فقر درآفت. کار اهل البیت چی بوده؟ این سه تا کار بندگی بوده است. یعنی یه وقت پیش میمده، بله، زمینی براشون پیش میمده. حضرت امیرالمومنین دیدین که نخل درست میکردن، پیش میمده توی خودشون، برای خودشون نگر میداشتن. اینجور نیست که حالا نداشتن، اما اینجور هم نبودست که کارشون این بودست که در به در یه زمین بگیرند و نخل بزنند و هی گندش کنند. نه، نخل میزدن. بارها دیگه حتما شنده که نخلستانی بزرگی را تهیه کردن، آبش که کامل شد بلند شدن اومدن بالا، گفتن کاغذ و قلم بیار، همونجا وقف کرد. خب هوشیارانم وقف کردن دا، گفتن مال کسانی که میخوان ازدواج کنن مایه ازدواجشون باشه، اصلش هم در اختیار حسن علیه السلام باشه. یعنی مدیریت، وقف مدیرانه، خیلی قشنگه که یا مدیریت میخواد این وقف، حالا در اختیار حسن باشه مطلقا، میخواد برای خودش برداره، چون توی وصیت‌نامه عینانی هست، میخواد برای خودش برداره، میخواد که چه کار کنه، میخواد که دوباره بدهد به فقرا. یک قطعه اینجوری من رو این اشکار دارم که رو این فکر کنی که اول این از ذهن ما دراد که آقا ما چقدر روی نان و آبمون برنامه ریزی کنیم، چقدر تدبیر الهی را وارد زندگی میکنیم. این فرمایش حضرت برای اهلش این است که آقا تو هیچی تو برنامه زندگیت نمیخواد تلاش کنی، مال خداست، بچه تو نیست، بچه خداست، خودش میدونه چی کار کنه. تو هرچی هرس بزنی یا جوش بزنی، قلب خودت آشفته کردی، دیگه نمیتونی یا حیا یا قیوم بگی. مالشه، هر کاری خواست. آقا ما بعدن چی میشیم؟ چی میدونم چی میشیم؟ آقا ما فقیر میشیم شاید، پولدار میشیم شاید، کدوم خوبه؟ هنوز حل نیست مسئله. میگن لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، یعنی مقامی که نفس مقامش مقام فانی در تدبیر الهی بشه. نفس اگه فانی در تدبیر الهی بشه چی میشه؟ میشه اویس قرنی، از اون بالاتر چه وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. نه به اعتبار نبوت ها، به اعتبار شخص خودشون، نبوت از طرف خودست. حالا مثال بر همین راحت میزن، یعنی اویس قرنی حتما میدونین دیگه، اونچنان فانی در حق است که شما میدونین به جز به این که به امر و نهی الهی همت کنه هیچ همتی دیگه نداره. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد توی قرن یمن چشمشو باز کردید امیرالمومنین یه یار کم دارن، 100 تا بنا بود فدای امیرالمومنین بشن تو جنگ صفین حرکت کردن، 99 تا بودن، حضرت گفتن یکی دیگه هم تو راست داره میاد. وقتن از دور اویس یا صحابه پیامبر به اعتبار دیدن یه پارچه به خودش بسست داره میاد، اومد شده از حد. چرا اینا رو میبینن؟ هنوز اینا حرف نیست. لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد به خودش و برنامه‌ی خودش فکر نکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش تجلی نور حق به قلبش میشه. چی مانعه؟ از درون خیش این صداها، از درون خیش این افکارها صداها فکرها را من کن تا خود نماید رازها. ببینید شما وقتی به خودتون و برنامه خودتون فکر میکنین همینو حجاب میشه که حق جلوه نکنه. خب اگه حق جلوه نکنه چه شعوری شما دارید؟ چه شعوری من دارم؟ خیلی ده میگه آقا این حرفا چیست؟ خاطره مشهور علامه طباطبایی هم جاش است که تکرار کنم، بارها عرض کردم که علامه میگن پشت میز نشسته بودم، جنگ پیشوری اینا در تبریز بود، نرسیده بود اون شهریه ای که باید برامون، یعنی پولی که از زمینشون میکاشتن یه پولی هم برای اینا میدادن نرسیده بود. آقا میگن پشت میز همطور فکری بودم حالا چیکار کنیم. داستانش مفصل کردن، یکی در میزنه ها، میگن رفتم دم در، دم یه آقای خیلی لباس های ساده ای کهنه، گفت من شاه حسین ولی هستم، پروردگارت سلامت میرسونم. میگه این 18 سال که مهمان ما بودی که ما تنهاد گذاشتیم که حالا مطالعات دا تر کردی و به فکری رزقتی. میگن آره. میگن من نگاه کردم دم از پشتی میز تکون نخوردم، کی رفتم ایدم؟ برای خودم حل شد که خب نفسم رفتم شاه حسین ولی که شاه نبود، قیافه شاه نبود، رک ربت سلام میرسن، این 18 سال کجا بود؟ من که بیشتر از 18 سالم، فکر کردم 18 سال اسم معمم شده. منظورم همین تیکش است که بعد میگن داشتم تو قبرستان میگشتم دیدم یه قبر نوشته شاه حسین ولی 300 سال پیش رحلت کرده، اونم از اولیای خدا بود، اومده پیغام به علامه بده. این تذکرش خیلی خوبه، اون دلشون نورانیست. خب یعنی چه؟ تو خودت نشستی تدبیر نفست خودت هم میکنی، المیزانت هم بنویس، تو اون روز المیزان نمی نویشتن، بیکاری، تو کارت هم بکن، اون چه به عهده دست بکن تا حق به تو تجلی کنه. اصطلاحا میگن که مقام عبور از حجاب طلب، خیلی تعبیر قشنگیه. ببینید دوباره جمله امام صادقا میخونه، لا یدن درول عبد نفسه تدبیرا، بنده باید به جای برسد که برای خودش تدبیر نکنه. یعنی چه؟ مقام عبور از حجاب طلب. چی میخوام؟ ها هر چی رب میخواد، من چی کارم که بخواد، من چی کارم که بخواد، هر چی رب میخواد. آقا بنده به جایی میرسه که بنده است، اون مولاست، هر چی اون بخواد. حالا انصافاً در یه همچی شرایطی رفع حجاب طلب اگه شد چی میاد در صحنه؟ وصل، وصل، مقام عبد مقام وصل به رب بشه. میفرماد که اگر تو را گمنام و بیکس میکنن اون میخواهم. ببینم مگه شما بندگی نمیخواه؟ حالا یه وقت دوست داره که تو را ایساوار بی زن و بچه کنه. شما بندگی را میخوای یا زن و بچه را میخوای؟ زن و بچه را بخوای یعنی در مقام حجاب طلبی. خدای تو را میخوام، حالا تو را میخوام، تو برای اینکه من بنده ای تو باشم میخوای منو با زن و بچه امتحان کنی، با شوهر امتحان کنی یا بچه، یا بی شوهر و بی زن و بی بچه، هر چی تو بخواد. میگه دوتا ابتلا نیست، دو نوع ابتلاه. بمونید روش هر چی میخواین شما خودتون بمونید. به هر سال میگه به قدرت خود نظر نداشته باشد، بنده همگی خود را به حق تسلیم میکند و بر بلا و صبر او تسلیم است و آماده است. به حضرت پس تو ذهن عزیزان بمونه که این قسمت دوم حضرت طرف رو به مقام توحید پذیرفتن مشیت الهی دعوت میکنه. خیلی خوبه. خدا کمک همه ما بکنه. همین از همین ما اصلا این که شاید بگن استغفار ماه شعبان یعنی نفی خود و اتوب و اله، حالا به هر معناش که میگیرین دیگه استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم و اتوب اليه، یعنی هی این ورا شرمش میکنیم این ورا خلاصش میکنیم دیگه. یعنی من اومدم به طرف اون نه به طرف خودم، قبلم حق شد. خب استغفار نفی خود است. اصلا ماه رجب و شعبان ماه نفی خود است، تا به ملاقات میهمانی خدا که میریم خود نبینیم اون ببینیم. انشاءالله در همین 15 شعبان، شب 15 شعبان، روز 15 شعبان، از خدا همینو بخواد که خدایا ارسلم 15 شعبان قبل اصلا ربطی به تولد وجود مقدس حضرت نداره. این نورون علا نور است. زمان پیامبر تو هم مفاتیح هست میفرمان اینقدر این شب ظرفیت بخشش داره که به اندازه موهای بز فلان بنی کلب فلان قبیله خدا میبخشه. یعنی ظرفیت تجلی انوار داره. تجلی انوار خدا که بیاد یعنی من نه، نور حق صفات حق که تجلی کنه یعنی نفی منیت میکنه دیگه. اینو دنباله یه همچی چیزی باید بود. یعنی شب 15 شعبان، روز 15 شعبان یعنی نفی منیت با تجلی انوار الهیه. این است که خیلی قیمتی است. نور میدم به آدم، میبخشن یعنی چی؟ یعنی حجاب رفع میکنن، منیت نرفع میکنن. وقت بعد میفرماد که وقتی امام با نور امام این کار خیلی بهتر عملی میشه. این شب 21 ماه رمضان است که با نور امیرالمومنین، شب 21 ماه رمضان که کاری به شهادت حضرت نداره که، نورون علا نور است. راحت تر خدا میخواد ما سیر کنیم با نور مقدس حضرت. انشاءالله خیلی هم به خودتون صدمه نمیخوام بزنید. آقا این شب شب آماده شدن است برای گرفتن فیض حق. با چی؟ خب با این داکومه، دعای خز دیگه. خب دیگه بی سر و صدا. حالا لازم هم نیست که اصلا توی جلسه ای باشید این آقا قشنگ یک شب با اطمینان، شب موزه با اطمینان به این که امشب خدا به ما محل میذاره، میگم آقا میخوای محل به ما بذاری، میخوای حرفا ما را بپذیری، لطف کردی، ما اینا رو میخوام. ما این دعا که کومید میگه رفتم دنبال حضرت که آقا این دعای خز چیه، همین کومید بدونم برای شبه داریم دیگه میخونم. پیش بعدم خوب میدون دعای ندبه را، فرد دعای ندبه ظهور تولد یک زندگیه. اصلا نمیشه آخر الزمان، واقعا من نظرم آخر الزمان نمیشه بدون دعای ندبه نجات پیدا کرد از ظلمات. فوق العاده عالی است، فوق العاده عالی. همت کنید بالاخره با این دعا ندبه را فهمید، درک کرد، باش اونس داشت. استادای ما میفهمن آقا اول باید درس گرفت بعد باید تکرار کرد دیگه. هر روز جمعه چیا تکرار کنیم؟ آقا اونجا که میشناسیم دل باید آگاه بشه. من خودم پیشنهاد میکنم اولین بار، حالا چه هر شرحی که شما را با این دعا ندبه متصل کنه رو بالاخره از اون وقت بذارم همت کنم، حداقلش همین شرحی است که هست. دعای ندبه زندگی در چیه؟ زندگی در عالم نورانی یا حیات نورانی یا فردای نورانی چیز خوبیه. خدا انشالله به حقیقت امام زمان که تولدشون برای ما نور باشد و حقیقت پیامبر که صاحب این ماه هستن، ما را در این ماه آنچنان آماده پذیرش انوار الهی بگرداند که برای اولیاش مقرر و محقق کرده است. صلی الله علی محمد و آله.